بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. موضوع بحث ما درباره بررسی رهیافت ها و روش های جدیدی بود که در عصر جدید در باب الهیات و کلام مطرح شده و از آنها به عنوان کلام جدید تعبیر شده است. در آغاز به معرفی و بررسی رهیافت ها و روش هایی که در جهان غرب و دنیای مسیحیت مطرح شده است پرداختیم و تا اینجا ما دو روش را بیان کردیم که به لحاظ تاریخی نخستین روش و رهیافت این بود که برای پاسخگویی به شبهات یا مشکلات جدید در باب الهیات و پیوند، یعنی برقرار کردن یک پیوند میان روش‌های سنتی یا آموزه‌های دینی و سنتی و اندیشه‌ها و روش‌های جدید، یا به تعبیر ساده‌تر برای اینکه سنت و مدرنیته با یکدیگر بتوانند آشتی کنند و از تعارض و تقابل بیرون بیایند. اولین رهیافت و روشی که مطرح شد، عرض کردیم که توسط آقای کانت مطرح شد و آن این بود که دین را، حقیقت دین را به اخلاق تفسیر و تحلیل یا تقلیل دادن، فروکاستن دین و حقیقت دین به اخلاق و ارزش‌های اخلاقی روشی بود که توسط ایشان، یعنی کانت، مطرح شد و بعد توسط عده‌ای از متکلمین و متألهین مسیحی در قرن 19 میلادی ادامه پیدا کرد. اصطلاحاً یک مکتبی یا یک رویکردی در الهیات مسیحی مطرح شده است در قرن 19 که اون را لیبرالیسم کلامی نامیدند. الهیات لیبرالی، لیبرال تئولوژی، و این لیبرالیسم کلامی یا الهیات لیبرالی روشش این بوده که با پیروی به خصوص از ایده ها و نظریه های کانت، تلاش بر جمع ما بین سنت و مدرنیته داشته است، خواسته معضلات جدید بشر عصر جدید را در باب الهیات به اصطلاح حل بکنه. عرض کردیم که این روش و رهیافت یک پیش‌فرض‌هایی داره که اگر ما بخواهیم نقد کنیم بایستی اون پیش‌فرض‌ها را نقادی کنیم. اولین پیش‌فرض این رهیافت و روش این بوده است که در عصر جدید نمی شود از شیوه الهیات عقلی سابق و پیشین، الهیات طبیعی و الهیات عقلی که در عصرهای غرب و در قرون وسطا مطرح بود، از آن نمی شود در عصر جدید بهره گیری کرد، یعنی کارآمد نیست. پس یک پیشفرضش ناکارآمد دانستن روش الهیات عقلی فلسفی که از آن به الهیات طبیعی تعبیر می شود، که مثلا امثال آقای آکویناس، آقای آنسلم، اینا از متکلمین شاخص مسیحی طرفدار این روی کرده. همچنین در عصر جدید به نظر اینها از روش الهیات وحیانی یا نقلی از آن هم نمی شود بهره گرفت، اونم کارآمد نیست. اون روشی که خدمت شما عرض کردیم که شخصیت برجسته آن آقای آگوستین قدیس بود، از شخصیت های برجسته طرفدار این روش، الهیات آگوستینی، آگوستین قدیس، متوفای 430 میلادی. و بعد هم مشلحین کلیسا، امثال مارتین لوتر، جان کالوین، امثال اینا، اینایی که دست به اصلاحات در درون کلیسا دادن و آیین پروتستان بعداً به وجود آمد، اینها نیز الگوشان و روششان در الهیات مسیحی همین الهیات وحیانی بود. گاهی هم ازش تعبیر میکنم به الهیات مکشوف شده. مقصودشون اینه که اگر ما بخواهیم خدا را بیابیم، بشناسیم، نباید دنبال کنکاش ها و تأملات عقلی باشیم. اون روش الهیات عقلی اینه، بلکه بایستی به کتاب مقدس روی بیاوریم. کتاب مقدس ما را میتواند با خدا آشتی بده، رابطه ما را برقرار بکنه. خب طرفداران این الهیات به مدل در حقیقت اخلاقی، پیشفرض دیگرشون این بود که در عصر جدید این روش الهیات وحیانی هم ناکار آمده. پس این حاصل جمعش این شد: دو روش کلام، دو روش عمده و اساسی در الهیات سنتی مسیحی، در الهیات سابق دیگه از کار افتاده، از اعتبار ساقط شده برای عصر جدید و انسانهای امروز، ولو دیندار باشند، به اون روش ها نمی شود با آنها به تعامل و تفاهم برخاست. خب این یک پیشفرض، اونا دیگه ناکار آمده. از طرفی هم که ما نمیخواهیم پشت به دین بکنیم، مثل ملحدان و شکاکان نیستیم که خیال خودمون را از آموزه های دینی راحت بکنیم و بگیم آما اصلا قبول نداریم یا دوچار شکاکیتیم، لاعدلیگرا هست. بلکه میخواهیم از موضع ایمان و دیانت سخن بگوییم، زندگی دینی داشته باشیم. خب حالا چه باید بکنیم؟ بایستی روشی را برگزینیم که بتواند با الگوهای معرفتی، فرهنگی، فکری بشر جدید کنار بیاد، هماهنگ باشه، چالش نداشته باشد. به عبارت دیگر در عین پذیرش دست آوردهای فرهنگ جدید در حوزه معرفت شناسی، در حوزه فلسفه، در حوزه علم و سیاست، ما بتوانیم از دین و دیانت حرف بزنیم. عصر جدید در معرفت شناسی عقل باوری، اگر عقل گرا هم باشه، عقل گراییش انتقادیه، جزمی نیست. عقل گرایی از عصر پیشین جزمی بود، به یقین معتقد بود، به اصول ثابت معتقد بود. اما نه، عقل گرایی عصر جدید، اونایی هم که عقل گرا هستن، مدل عقل گراییشون همون انتقادی نقادانه است که قبلا تعبیر کردیم یک نوع نسبی گرایی، گویا ما در عرصه معرفت نمیتوانیم به یک اصول جزمی قطعی صلب فرازمان فرامکان ابدی برسیم. خب پس ما اگر بخواهیم در باب دینداری از آموزه های دینی خودمون پاسداری کنیم، دفاع بکنیم، باید یک جوری حرف بزنیم که با این مبنای فکری بشر جدید در تعارض نباشه، ولی اینا قبول نمی کنن، میگن آقا حرف شما با ما سازگار نیست، ما نمی فهمیم، یا میشن ملحد یا میشن شکاک. کانت این راه حل را اینجور پیدا کرد که تفکیک کرد، دین را در یک حوزه ای قرار داد که حوزهش جدای از حوزه علم و فلسفه نظری و علم تجربی اینا باشه. لذا گفت عقل نظری، بحث‌های معرفتی، اونجایی که حوزه هست و نیسته، اونجایی که معرفت‌هایی است که به انسان و جهان مربوط می‌شود، مربوط به دین نیست، دین به این حوزه کاری نداره. گوهر و حقیقت دین در یک حوزه دیگری است، اون اخلاقه، یعنی بحث بایدها و نبایدها، ارزشها. خب خود ایشون هم در اخلاق یک اصل شالودگی را معتقده، که حالا فرصت و مجال این که بخواهیم نظریه ی آقای کانت را مفصلا بحث کنیم نیست، ضرورتی هم خیلی الان نداره. به هر حال اخلاق به اصطلاح خود ایشون و اصطلاحی که ما هم داریم مربوط به عقل عملی است. گزاره های عقل عملی گزاره های ارزشی هستند، باید ها نباید ها هستند. و بعد یک اصل معرفتی هم اینجا پیدا شد، این هم خودش یک پیشفرزه. اون چیه؟ در واقع پیشفرز دومه که گزاره های ارزشی و اخلاقی از نظر معرفتی لا به شرط هستند، یعنی یک گزاره هایی نیستن که بخواهن هست و نیست را برای ما معرفی بکنن. مثلا اگر ما در فیزیک درباره نور صحبت بکنیم، درباره حرکت صحبت بکنیم، درباره یک واقعیت های عینی داریم حرف میزنیم، اینجا باید با مقیاس ها معیارهای تجربی و اینا بررسی بشه. اما در حوزه اخلاق نگاه ما بیشتر عملگرایانه است، به اصطلاح پراگماتیستیه تا معرفتگرایانه. دغدغه اخلاق به نظر اینا رو عرض میکنم ها، یعنی سخن اینا اینه، پیشفرضشون اینه که دغدغه اصلی در اخلاق عرضه کردن یک سلسله اصول معرفتی درباره مثلا انسان شناسی یا جهان شناسی اینا نیست، بلکه مقولهش مقوله خوب و بده، زشت و زیباست، باید و نبایده. ولذا ما نباید اصرار بورزیم به این که آیا این گزاره ها واقعیت دارن یا ندارن، هستن یا نیستن، به این کاری نداشته باشیم. نقش اینها را در حیات اخلاقی و درونی انسان مطالعه کنیم. نه بفرمایید، خب اینا میگن دین نقش اخلاقی خیلی قلیلی داره، باورهای دینی همینی که آدم به خدا معتقد باشه، همینی که به عالم آخرت معتقد باشه، به پاداش و کیفر بعد از مرگ معتقد باشه، نقش بسیار سازندهی در حیات روحی او و منش اخلاقی او داره. دین رسالتش اخلاقه، یا حقیقتش اخلاقه، و اخلاق وامدار هست و نیست و قضایای معرفتی جهان بینی اینا نیست. همونطور که عرض کردم بیشتر نگاه پراگماتیستی عمل کردن است. لذا گفتن ما همه نظریه های انتقادی در باب مسائل مربوط به دین رو میتونیم قبول کنیم. مثلا این مثال عرض بکنم، گفتن آه در عصر جدید یک روش تاریخ تجویی پیدا شده که قبلا نبود، در عصر جدید هم قرن 19 نقد تاریخی، مکتبی پیدا شد به نام مکتب نقد تاریخی. یعنی چی؟ یعنی هر متنی که به دست ما برسد، ما برای این که ببینیم این متن واقعیت داره یا نداره، اعتبار داره یا نداره، باید با روش‌های علمی را مطالعه کنیم. داده‌های علمی را باید، داده‌های تاریخی، گزارش‌ها، سندها، این دو چیزا، آثار باستانی، شواهد، نشانه‌ها، قرن این کتاب کی پیدا شده، شرایطش چی بوده، کی نوشته، خصوصیاتش چی بوده، باید دنبال اینا بگردیم. بر اساس یک اصل پیشینی متافیزیکی، یعنی یک باور ماورایی، یک اعتقاد مثلا دینی، بگیم ما این اصل، این کتاب یک کتاب مسلمیه، وحی شده. نه، روش علمی میگه من اینا کاری ندارم، اینا علمی نیست به نظر ما، اینا غیر علمیه. اگر بخوایم در باب تاریخ و متون تاریخی به متد علمی مطالعه کنیم، نظر بدهیم، در مبانی مثلا وحیانی و تعبدی و امثال اینا نمیشه استناد کرد. استناد می‌فرمایید؟ اینا باب کردم، در باب کتاب مقدس هم آوردم. اگر فرض کنیم یک متن ریاضی، متن فلسفی، متن تاریخی از قبل مونده بود، چیکار می‌کردن؟ با همین روش مطالعه می‌کردن. گفتن خلاص کتاب مقدس هم همینجوری. وقتی که این روش را در کتاب مقدس به کار گرفتن، هم در عهد قدیم و هم در عهد جدید، به این نتیجه رسیدن که نمیشود اینها را یک متنهای یک دست از یک مرکز قطعی خدشناپذیر اینا را نمیشه اینجوری قبول کرد. با این دید نمیشه به اینا، در حالی که قبلا نگاه دینداران، مسیحیان یا یهودیان به کتاب مقدس همین بود که گفتن اینا چند مؤلف داره، نشان میده قلماتون فرق میکنه، فرهنگشون متفاوت بوده. این روش انتقادی را در کتاب مقدس به کار گرفتن. البته اگر ما اینجا از دید یک مسلمان بخواهیم به مسئله بنگریم، خیلی هم استقبال میکنیم، میگیم که این روش های جدید علمی و پژوهش های جدید تازه داره حرف ما را ثابت میکنه. از قبل میگفتیم که این کتاب مقدس کنونی اصیل نیست، این محصول بشره، ماورای طبیعی و اینا نیست. ولی الان نباید ما به این لحاظ خوشحالی کنیم و بگیم خب الحمدلله اینا هم بند هم حرفای ما رو میزنن. چرا؟ زیرا الان ما بحثمون بحث متده، روش، منهجه. اگر شما این منهج را به عنوان یک منهج درست در تحلیل متون مقدس بپذیرید، کلیه، مثل روش منطقه دیگه، اون وقت در اسلام هم خواهد آمد. یعنی باید بپذیرید که قرآن هم همینجوری بررسی بشه، متون روایی ما هم همینجورا بررسی بشه. لذا این روش را یک پارچه باید درباره اش تصمیم گرفت. درسته که این در باب متون مقدس نتیجه هایی داد که با ایده های ما هماهنگه، اما روش مهمه. نتیجه هم خب گفتن بسیار خوب، ما قبول میکنیم. مگر شما نمیگویید که این متن کتاب مقدس عبارات، گفته ها، مطالبش قابل شک و تردید و قابل نقد و بررسی می باشه؟ عیب نداره، اینا که حقیقت دین که نیستن. که حقیقت دین چیزیست ورای اون چیه؟ اون بعد اخلاقیه. برفرض بگیریم که اینها عبارت های اصیلی نباشه، اینا یک قالب هاییست، ابزار هاییست، تحت تأثیر شرایط زمان خودش هم قرار گرفته، اذن است. پس ببینید با این روش اینها، با این پیشفرضشان که حقیقت دین در ارزش‌های اخلاقیه و اخلاق